بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان، به یک مسئله شرعی اول منبر توجه بفرمایید. 11 دسته کسانی هستند که روزه بر اونها واجب نیست. دسته اول پیرمردا و پیرزنهایی که دیگه ضعیف شدن، نحیف شدن، روزه گرفتن برای اونها مشقت داره. دوم خانم بارداری که روزه برای او یا برای بچه تو شکمش ضرر داره. سوم خانومی که بچه شیر میده و شاید روزه باعث بشه شیرش قطع بشه یا برای بچه یا خودش ضرر داره. چهارم بیماری که دکتر امین بگه روزه برات ضرر داره، برای قلبت، برای کلیت، دکتر باید امین باشه، یعنی حرفش قابل اعتنا باشه. پنجم کسی که بیماری آتش داره، مرتب باید آب بخوره، نمیتونه اصلا، نیم ساعت به نیم ساعت، یه ساعت به یه ساعت باید آب بخوره. ششم کسی که به سن بلوغ نرسیده، دختر هنوز به سن تکلیف نرسیده، پسر به سن تکلیف نرسیده. هفتم خانومی که عذر شرعی داره، مانند حیض و نفاس. هشتم کسی که مسافر، رفته مسافرت و در یه جا 10 روز نمیخواد بمونه، وطنش هم نیست. نهم کسی که ضعف بنیه داره، یعنی نمیتونه گرسنگی رو تحمل کنه یا تشنگی رو تحمل کنه. دهم کسی که در کماس، بیهوشه، هیچ توجهی نداره. یازدهم کسی که دیوانه است. اینها 11 دسته عرض کنم که طبق فتوای همه مراجع تقلید استثناء شدن و اینها روزه بر اینها واجب نیست. صلوات قد کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه‌ای که براتون خوندم، عنایت کنن عزیزان، آیه 183 سوره بقره، آیت الله جوادی آملی حفظه الله در تفسیر تسنیم، ایشون جلد 9 صفحه 300 می‌فرماد در این آیه 3 نکته است. نکته اول یه نکته عاطفی است. خدا نمیگه همه مردم روزه بگیرن، می‌فرماد للمؤمنین کتب علیکم الصیام، خطاب به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنو. نکته دوم عرض کنم که می‌فرماد این روزه فقط مال شما نیست، مال امت‌های گذشته هم بوده. و نکته سوم راجع به فائده روزه است که کسب تقواست. ایشون می‌فرماد این 3 نکته رو خدا فرموده که روزه رو آسان بکنه. بحث من امروز در این فرصتی که دارن حدود نیم ساعت، در بین عباداتی که ما داریم خیلی بحث خوبیه. من وقت گذاشتم برای این بحث، مطالعه کردم و وقت برده، بحث تازه و قشنگی هم هست. در بین عباداتی که ما داریم 2 عبادت خیلی به همدیگه شباهت داره، وجوه مشابهت زیاده. من 7-8 از وجوه رو براتون در این فرصت عرض میکنم. اول حج و دوم روزه. در بین عبادات این 2 عبادته که خیلی به هم دیگه شبیهه. حالا من وجوه مشابهت که عرض کنم تصدیق می‌فرمایید. اول در حج عنایت کنن عزیزان، کسی که میخواد وارد مکه بشه به احترام حرم باید محرم بشه، بدون احرام کسی حق نداره وارد مکه بشه، مگر افرادی که استثناء شدن و معذورن. ماه مبارک رمضان هم همینجور، هر که میخواد وارد ماه مبارک رمضان بشه غیر از معذورین که خدا اجازه داده باید با روزه و امساک وارد ماه رمضان بشن، مجاز نیستن بدون روزه وارد این ماه بشن. این اولین وجه مشابهت حج و روزه و ماه رمضان. دوم، دستور داریم مستحب به کسی که وارد مکه میشه غسل کنه. امام صادق فرمود اذا اردت دخول الکعبه فاغتسل قبل ان تدخلها، قبل از اون که وارد بشی غسل بکن. ماه مبارک رمضان هم همین جوری، هم شب اول ما یعنی دیشب غسل مستحب بود و هم امروز با غسل وارد ماه رمضان بشیم. بهار جلد 97 صفحه 350. در میان عبادات فقط دو عبادت سومی نداریم. من خیلی وقت گذاشتم ببینم آیا مورد دیگه هم هست، مستاق دیگه پیدا نکردم. دو تا عبادت که هر کسی این دو تا رو انجام بده به عنوان مهمان خدا معرفی شده. مهمان خدا فقط راجع به این دو عبادته. امام صادق علیه السلام می‌فرماد ان زیفان الله عز وجل رجل حج و اتمر فهو زیف الله حتی یرجع الی منزله. کسی که میره حج یا عمره به جا بیاره تا وقتی برگرده به منزلش مهمان خداست. بهار جلد 99 صفحه 7. راجع به ماه مبارک رمضانم بنیانگذار دین اسلام رسول خدا در آخرین جمعه ماه شعبان فرمود هو شهر دعیتم الی ضیافت الله، شما در این ماه به مهمانی خدا دعوت شدید. فقط مهمان خدا در این دو عبادت آمده در روایات ما. چهارم، عنایت کنن عزیزان در رابطه با حج و روزه، عرض شود که کسی که حج به جا بیاره در پایانش پاک میشه از گناهان، مانند کسی که تازه از مادر متولد شده، یعنی هیچ آلودگی نداره. رسول خدا میفرماد من حج لله فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امه، مانند روزی که مادرش رو به دنیا آورده پاکه. مستدرک جلد 2 صفحه 8. باز رسول خدا در رابطه با روزه میفرماد فمن صامه ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدت امه، کسی که روزه ماه رمضان رو با عرض کنم شرایطش بگیره، مانند کسی است که در پایان تازه از مادر متولد شده. بهار جلد 96 صفحه 375. یکی از وجوه مشابهت در رابطه با حج داره، کسی که در حج محرم میشه محدودیتهایی داره که این محدودیتها رو باید رعایت کنه. امام صادق علیه السلام میفرماد اذا احرمت فعلیک بتقوى الله، وقتی محرم شدی باید خیلی مواظب باشی، حرمت خدا را نگه داری و ذکر الله کثیرا، خیلی از خدا یاد کنی و قلت الکلام الا بخیر، زیاد صحبت نکنی مگر کلام خیر به زبانت بیاد. محجت البیضا جلد 2 صفحه 145. راجب ماه رمضان هم امام صادق می فرمود و الزم مستطعت من الصمت و سکوت، تو ماه مبارک رمضان سعی کنید اکثرا ساکت باشید، چون آدم اگه رها کنه زبانشو آزاد باشه خدای نخواسته ممکنه روزشو با غیبت با تهمت با شایعه خراب بکنه. الا ان ذکر الله، مگر زبانتون به ذکر خدا مشغول باشه. بهار جلد 96 صفحه 292. قرآن در مکه نازل شده و از این طرف هم قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده، اینم یکی از وجوه شباهت. ماهای دیگه اینجوری نیست، این دوتا عبادت اگر کسی در حج یک عمل مستحب یا واجب انجام بده ثوابش خیلی زیاده. ماه رمضان هم همینجور. امام صادق می فرماد من انفق درهم فی الحج کان خیرا له من 100,000 درهم ينفقه فی حق. یک سکه در حج اگر انفاق بکنه از 100,000 سکه‌ای که در غیر حج انفاق بکنه بهتره. محجة البیضاء جلد 2 صفحه 151. رسول خدا می فرماد و من تصدق فی شهر رمضان به صدقت مثقال ذره فما فوقها اذن کان اثقل عند الله عز وجل من جبال الارض ذهبا تصدق بها فی غیر رمضان. اونقدر تفاوت داره صدقه در ماه رمضان و غیر ماه رمضان. بهار جلد 93 صفحه 345. راجب قرآن خوندن باز سفارش شده همین جور. امام رضا می فرماد من قرأ فی شهر رمضان آیتا من کتاب الله عز و جل کان کمن ختم القرآن فی غیر من الشهور. یک آیه قرآن فقط بگید بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، ثواب یک ختم قرآن داره تو ماه رمضان. تو ماهای دیگه اینجور نیست. در حج هم همین جور. گاهی کوچک در این عمل ثواب بسیار بسیار زیادی داره. بهار جلد 96 صفحه 341. حج در هر زمانی نیست، مشخصه در روزهای مشخص در ماه ذوالحجه. روزه هم در ایام معدودات، مشخصه در این یک ماه رمضان، نه همه وقت. بقره آیه 183. عرض کنم که در حج یک شب خوابیدن در مکه ببینید چقدر ثواب داره. امام باقر می فرماد النائم به مکه کل متحجد فی البلدان. کسی که در مکه فقط بخوابه ها، هیچ عبادتی انجام نده، مانند کسی است که عرض کنم که در شهرهای دیگه در حال تهجد و شب زنده داری هست. اونقدر فرق داره. محاسن برقی جلد اول صفحه 144. راجب ماه رمضان هم رسول خدا می فرمود از صائم فی عباده و این کان نائمن. در ماه مبارک رمضان تو خوابم که باشید در حال عبادت هستید. همون کتاب و همون صفحه. در رابطه با حج امام صادق علیه السلام رب بالای کوه صفا یه نگاهی کرد به این جمعیت زیادی که دور خانه کعبه داشتن طواف میکردن. فنظر الی الناس فقال ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. فرمود صدای زجه و ناله و لبک خیلی زیاده، اما حاجی خیلی کمه تو اینایی که طواف میکنن. کافی جلد 8 صفحه 237. در رابطه با روزه هم پیامبر فرمود ما اقل الصوام و اکثر الجوا. گرسنه خیلی زیاده اما روزگیر خیلی کمه. یعنی خیلی ها هستن غذا نمیخورن، آب نمیخورن، اما شرایط رعایت نمیکنن و روزه رو خراب میکنن. همون کتاب صفحه 87. در حج خیلی سفارش شده کسی که محرم میشه خدا میفرماد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. سوره بقره آیه 197. بد زبانی، آمیزش با زنان، جدال، مشاجره نباید باشه. در ماه مبارک رمضان هم همین جور. امام صادق میفرماد فلا یجادلن نه احدن. با کسی جدال نکنید، دعوا نکنید تو ماه رمضان. این ماه فرق میکنه، حرمت داره، احترام داره، حرمت این ماه رو باید حفظ کرد. حج هم همینجور. رجال کشی صفحه 298. رسول خدا میفرماد ما من عبد یسبح صائما فیشدم. کسی که روزه داره اگر کسی بهش فحش داد فیقول انی صائم سلام علیک، نباید جواب فحشو بده، متقابلا بیاد فحاشی کنه، بددهنی کنه، بگه من روزه هم سلام بر تو. همون محدودیت هست. بهار جلد 96 صفحه 88 در رابطه با عرض کنم که حج و روزه داره که رسول خدا می فرماد راجع به حج، عنایت کنن عزیزان اگر کسی این داستانی، حالا راجع به حق ماه رمضان عرض کردم این داستان رو بگم ردشم، یه شخصی بود که اون زمان در جنگ ها نقش شعرا خیلی زیاد بود، یک شعری میگفتن، حماسه ایجاد میکردن در تشجیع تحریک لشکر. یه شخصی بود به نام نجاشی، شاعر زبردستی بود، این در جنگا شعر میگفت و لشکر رو تشجیع میکرد، تحریک میکرد. خب این نقش داشت. در بازگشت به کوفه دوستی داشت ماه رمضان، روز اول ماه رمضان رفت سری بزنی، دیدین دوستش بساط شراب و کباب رو انداخته، دعوتش کرد گو بیا بنشین رفیق. بعد این نشست، اینم شروع کرد شراب خوردن، مأمورین آقا امیرالمؤمنین رو دستگیر کردن، نجاشی رو بردن. خب میدونید کسی که شراب بخوره حدش 100 ضربه شلاقه، 100 ضربه شلاق زدن به این نجاشی با اینکه سابقه خوبی داشت. امیرالمؤمنین فرمود 20 شلاق بیشتر بزنید، این خیلی برای سخت بود. گفت اون 100 تا رو قبول دارم، 20 تا رو برای چی زیاد زدید؟ کمش نگردید که هیچی، چربش کردید، زیادش کردید. حضرت فرمود لحق شهر رمضان، تو حرمت ماه رمضان رو شکستی، تو ماه رمضان شراب خوردی. بهار جلد 96 صفحه 282. لذا حرمت ماه رمضان خیلی مهمه و خیلی باید رعایت کرد و توجه داشت. عنایت کنن عزیزان در رابطه با ماه مبارک رمضان و حج، کسی که بعد از حج بمیره بدون حساب به بهشت میره. راجب ماه رمضان هم همینجور، من صام رمضان ثم مات دخل الجنه، کسی که روزه ماه رمضان رو بگیره در پایان از دنیا بره بی حساب میره بهشت. کنز الامال جلد 5 صفحه 15. عنایت کنن عزیزان یکی از فرقایی که داره، حج وقتی تمام میشه انسان ودا میکنه با خانه خدا و از او جدا میشه، ماه رمضان هم ودا داره، دعای 55 صحیفه سجادیه ودا با ماه مبارک رمضانه، اصلا باش حرف میزنی هم در حج و هم در روزه باش ودا میکنی. لذا دعا کنیم از خدا بخواهیم خدا در این ماه عزیز انشاءالله به همه ما توفیق بده متخلق به اخلاق خدا بشیم. رسول خدا فرمود تخلقو به اخلاق الله، متخلق به اخلاق خدا بشید. خدا رحم داره، ما هم رحم داشته باشیم. خدا گذشت داره، ما هم گذشت داشته باشیم. خدا به دیگران کمک میکنه، ما هم کمک کنیم. خدا مهربان، ما هم مهربان باشیم. اینا خیلی مهمه ها، تمرین در ماه مبارک رمضان که انشالله بتونیم این تمریران رو داشته باشیم. خدا ستار العیوب، عیبای بنده ها رو میپوشونه، خدا بنده رو رسوا نمی کنه. شما مگه از عیب یه بنده ای با اطلاع شدید، خبردار شدید، تو بوق و کرنا را نندازید، آبروش رو نبرید. تخلقو به اخلاق الله، اخلاق خدا اینه، ستار بودن، اخلاق خدا مهربان بودن، اخلاق خدا عنایت کنید، رحم داشتن، اخلاق خدا اینه، احترام دیگران رو داشتن. اینا خیلی مهمه که باید انشالله در این ماه کسب بکنیم، به مقام تقوا برسیم، یعنی آخر ماه رمضان شرایط ما با اول ماه رمضان کاملا متفاوت باشه و به خدا نزدیک بشیم. من دیگه بیشتر از این صحبت نکنم، چون شرایط یه جوری است که باید حتما رعایت کنیم، کم و کوتاه باشه، انشالله سالم باشیم. حالا امسال منبرام هم اینجور شد، حالا ما این سه تا دهه رو قول داده بودیم، یکی زنگ میزنن میگن لغو شده مساجد، برنامه اینجور شده اینجور شده، ولی واقعا گفتم خدایا ما منبر نمیخوایم، مجلس نمیخوایم، هیچی، همین که سالمیم نمیتونیم شکرتو به جا بیاریم. عزیزان یه وقت به درگاه خدا ناشکری نکنیم. این نعمت سلامتی خیلی نعمت مهمی است. خدا میدونه آدم وقتی وضع این مریضا رو میبینه تازه میفهمه خدا چی به ما داده. من یه روایتی دیدم، میخواستم بیام، عجله داشتم، میخواستم اون سندشون بنام بر اینه که سند بگم عرض کنم که یه کسی میگه من منزل امام صادق دعوت بودم برای غذا خوردن. میگه وقتی رفتم طعام لحمی یا غذای گوشتی بود، حالا چلو گوشت بوده، گوشت خالی بوده، ایناش مشخص نیست، بوی گوشت تو ساختمون پیچیده بود. میگه وارد که شدم امام صادق دستاشو بلند کرد، همش میگو الحمدلله الحمدلله شکرن لله شکرن. گفتم آقا هنوز که غذا نخوردیم، شما شکر خدا به جا میارید. امام فرمود همین که میتونم گوشت بخورم این خودش شکر داره، حالا بعد از غذا خوردن دوباره شکر خدا رو به جا میارم. همین که سالمیم الحمدلله میتونیم روزه بگیریم خیلی جای شکره. همین که سالمیم سر پا میتونیم وایستیم نماز بخونیم، سالمیم انشالله، مخصوصا به برادران طلبم تذکر میدم، همه ی عزیزان به خصوص طلبا این شبا یادتون نره زود بلندشین از خواب بزنیم نماز شب. حیفه همه ایام سال باید طلبا نماز شب بخونن، به خصوص ماه مبارک رمضان یه وقتی نماز شب از دستمون در نره، غفلت نکنیم، حتما انشالله مقید باشیم. الهی شکر الحمدلله سالمیم، موفق به نماز شب هستیم، موفق به تلاوت قرآن هستیم. زن و مرد باید شکر کنیم به درگاه خدا الحمدلله. انشالله که تنتون سالم باشه و سلامت باشید و بتونیم ماه مبارک رمضان رو با بهره زیاد و استفاده از فرصتها به پایان ببریم. السلام علیک یا ابا عبدالله. من مقتل نگاه می کردم، در همه مقاتل هم مرحوم علامه مجلسی نوشته، هم محدث قومی، همشون نگاه کردم، همشون نوشتن امام سجاد علیه السلام روزه خیلی می گرفت. وقتی روزه می گرفت برای حضرت غذا می آوردن، آب می آوردن، هی نگاه به غذا و آب می کرد، زار زار گریه می کرد. و دو تا جمله رو مرتب حضرت به زبان می آورد وسط گریه هاش. می فرمود قتل ابن رسول الله جائعن، قتل ابن رسول الله عطشانن، به سر پیغمبر گرسنه کشته شد، به سر پیغمبر لب تشنه شهید شد، یاد می کرد از ابا عبدالله. خدای در کربلا همه تشنگی دیدن، اما طفل شیرخواره که نمیتونه حرف بزنه، این قنداقه رو ابی عبدالله اومد در خیمه از خواهر تقاضا کرد، یا اخدایی تینی به ولدی از صغیر حتی اوده، خواهرم بچه کوچک منو بیار باش ودا کنه. مقتل داره ابی عبدالله قنداقه رو آورد مقابل صورتش و او معله یو قبلو، آقا میخواست علی رو ببوسه. یه وقتی رهرمله آمد اول به لب بابا خورد، لب و مجروح کرد، بعد به گلوی علی نشه، ای داد و بیداد، خون داره از گلوی علی اصغر میریزه. اونقدر مصیبت سنگینه، خدا ابی عبدالله را دلداری میده. یه وقت گوش امام صدای یه فرشته رو شنید، ده و یا حسین فإن له مرزة فی الجنة، بچه رو رها کن، دایه او در بهشته. خدایا چقدر سخته، چقدر مشکله. مرحوم شیخ جعفر شوشدری میگه ابی عبدالله قنداقه رو رو زمین گذاشت، دو رکعت نماز خوند. این نماز نماز استعانت بود، یعنی خدایا کمکم کن بتونم داغ و تحمل کن. کنار خیمه قبری آماده گرد، قنداقه رو تو قبر گذاشت، میخواد خاک بنیزه. تو کتاب اینجور نوشت، یه وقت دید مادرش رباب از خیمه بیرون آمد،
یا ابا عبدالله دست نگهدار یه بار دیگه علیمو ببینه. السلام علیکم یا آل رسول الله.
بسمک الاعظم به چهارده معصوم علیهم السلام. یا الله یا الله یا الله یا اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا در فرج صاحب ما تعجیل بفرما. قلب مقدس اون بزرگوار از ما راضی بفرما. وجود شریفش از جمیع ولیات محفوظ بدار. پدران، مادران، گذشتگان، علما، صلحا، شهدا، امام راحل، اموات این جمع، اموات صاحب البیت، غریق رحمت بیکرانت بفرما. خدمتگزاران صادق دین ما، نظام ما، فرهنگ ما، مراجع معظم تقلید، مرجع و رهبر عالی قدر ما، مؤید و موفق و منصور بدار. خدایا توطئه‌ها و دسیسه های دشمنان علیه کشور ما، نظام ما، رهبر ما، ملت ما خنسا بفرما. شرشون به خودشون برگردان. خدایا هر چه زودتر این ویروس منحوس کرونا رو از بین محبین اهل بیت در سراسر عالم و از کشور ما دور و نابود بفرما. خدایا کسانی که مبتلا به این ویروس شدن، بیمارن تو بیمارستونا، تو خونه ها، خدایا به حق حضرت علی اصغر به همه شفا مرحمت بفرما. همه مراجع تقلید ما به خصوص آیت الله لزما مکارم شیرازی که در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شدن شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. خدایا این توسل از سرور عزیز و ارجمندمون حضرت آیت صدیقی به کرمت قبول بفرما. توفیق عبادت و راز و نیاز و بندگی و دعا و مناجات در این ما به زن و مرد ما مرحمت بفرما. عواقب امور ما ختم به خیر بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلامة.